یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزافزون او بهره مند شوید.
سلام به همه دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که یک شنبه دیگه در خدمت شما هستم. خیلی تشکر میکنم از برادرمون ادوارد که تو این آخرین یک شنبه سال مسئولیت آوردن کلام خدا رو به عهده من گذاشتن. من اتفاقا خیلی جالبه که دقیقا پارسال هم آخرین یک شنبه سال رو برای شما من پیام آوردم و امسال رو من داشتم فکر میکردم که چجوری میتونم براتون یه هدیه بیارم، چون خدا رو شکر که ما ایرانی ها مخصوصا 3 مراسم در سال داریم که میتونیم هم هدیه بدیم. انگلیسی ها فقط 2 دارم، ما یه عید نوروز هم اضافه میشه. واقعا داشتم فکر میکنم تو این 6-7 روز خدای من چه پیامی رو میتونم بیارم که برای دوستان هدیه باشه. بعد از اینکه قرار باشه پیام بیارم، گفتم 3-4 رسته از این سلبریشن ها بیارم دم در وایستم دهنتون رو شیرین بکنین. ولی وقتی که قرار شد پیام بیارم، دیدم که یه چیزی رو میتونم باهاتون در میون بذارم که امیدوارم تا آخر سال به عنوان پیامی که از خدا واقعا در آخرین جلسه به عنوان هدیه سال نو میلادی از من گرفتین تو ذهنتون باشه و واقعا با این هدیه زندگی بکنین و این برای شما یه روحیه‌ای باشه. همونطور که در مزمور 119 میگه که کلام تو برای راه‌های من چراغ هستش و این پیام هم کلام خداست که من امروز میخوام با شما در میون بذارم. دوستان فرض کنین که شما حالا به عنوان یک شهروند انگلیسی ایرانی فرق نداره، یه اتفاقی براتون میفته. مثلا فرض کنین که دارین رانندگی میکنین، خدای نکرده با یک کسی تصادف میکنین، با یه دوچرخه سوار و اون رو از بین میبرین ناخواسته، یعنی تو تصادف این اتفاق براتون میفته. خب ممکنه این اتفاق خدا نکرده برای هر کسی بیفته و شما رو مثلا این اتفاق وقتی تو ایران بیفته معمولا طرف رو به زندان میندازن تا وقتی که رضایت خانواده به قول معروف کسی رو که کشته شده رو ازش نگیرن آزادش نمی کنن. فرض کنید که سلول زندانتون تنها نشستین، دارین از پنجره زندان بیرون رو نگاه می کنین و خیلی دلتون گرفته. اون لحظه شما می توانید با خانوادهتون باشین، با بچه هاتون باشین، با دوستانتون باشین. مخصوصا تو این ایامی که کریسمس سال نو هستش، چقدر کسانی که ناخواسته در زندان هستن واقعا دلشون میگیره، چقدر دلگیرانه بعد از ظهرها رو سپری میکنن و اون لحظه فکر میکنین برای شما که خدای نکرده در زندان هستین چه پیامی میتونه بهترین خبری که با میتونین بگیریم بعد به قول معروف از شادی اشک بریزین و بالا پایین بپرین چیه؟ اینه که اولیای دم رضایت دادن که شما آزاد بشید و شما رو بی قید و شرط آزاد بکن. واقعا اون لحظه شادی که تو دلتون میاد چقدر عظیمه. یا فرض کنین یه کسی هستین که دار و ندار و هرچی که داشتین و فروختین، ماشین، زمین، ملک، هرچی که داشتین و توی سرمایه ای گذاشتین برای یه کار و خدای نکرده حالا فرض کنین به خاطر این شرایط بد اخیر انگلستان متاسفانه ورشکست شدین، تمام دار و ندارتون رفته، بانک اومده دست گذاشته رو خونتون، زن و بچه‌تون آواره دارن میشن و واقعا از مال دنیا هیچی ندارین و تا خرخره در قرض و بدهی هست. چه خبری میتونه بیشتر از همه شما رو شاد بکنه؟ چه چیزی میتونه اینقدر شما رو شاد بکنه که از خوشحالی گریه بکنه؟ بعد یه آدم میلیونر پیدا بشه بگه من با شما حاضرم شریک باشم تو این، مثلا اینقدر به پول قرض بدم و بتونی بیزنستو دوباره راه بندازی. واقعا چقدر این اخبار میتونه برای ما شادی آور باشه. و دوستان حقیقتا خداوند برای زندگی ما همین کارو کرد. ما اینکه تا خرخره در بدهی در گناه غرق بودیم، عیسی مسیح اومده ما رو از تمام بدهیامون آزاد کرده، از تمام گناهانمون آزاد کرده، اومده ما رو دوباره بهمون آزادی داده. ما اینکه توی سربالایی زندگیمون داشتیم نفس می‌زدیم از فرط گناه، حالا مشکلاتی که داشتیم، اعتیادایی که داشتیم، اسارتایی که داشتیم، خداوند اومده ما رو آزاد کرد. آیا در این شادی زندگی می‌کنید؟ اگه من بیام بالا سر تک تک شما ازتون بپرسم مادرم، خواهنازی، تالی، ایس، ایگرگ، آیا واقعا در این شادی تو چشمتون نگاه کنم که شما در این شادی دارین زندگی میکنین، میتونین با اطمینان بگین بله؟ خدا رو شد من با همیشه با این اطمینان نمیتونم بگم بله. خیلی وقتا ما متاسفانه اتفاقاتی تو زندگیمون میفته، حوادثی رخ میده که این شادی در زندگی ما کم رنگ میشه، این شادی ها رنگشون رو میبازن و حقیقتا ما حوادث روزگار باعث میشه که این شادی رو فراموش کنیم. یادمون بره که خداوند برای ما چه هدیه‌ای فراهم کرده، خدا ما رو از چه اسارتی، از چه بدهی، از چه گناهی آزاد کرده. و امروز پیام من، هدیه سال نو من برای شما اینه که هدیه خدا رو بپذیرید و در این شادی زندگی بکنید. مارتین لوتر که میدونین بنیانگذار پروتستانیسم هستش، قرن 16 هم، ایشون آدمی بود که در زندگیش خیلی احساس تقصیر و گناه میکرد. اصلا از موقعی که چیشی شد و دستگذاری شد تمام زندگیش درگیره این مطلب بود که من چقدر گناهکارم. به روم رفت، اونجا دید که وای پاپا صد برابر این گناهکار هستن و نه تنها نمیتونن گناهانش رو ببخشن بلکه باز بیشتر احساس گناه کرد. وقتی که برگشت به کشور آلمان متاسفانه در تمام عمرش با این احساس گناه دست به گریبان و در حال مبارزه بود. میگن یه روز زنش لباس مشکی میپوشه میره به دفترش و خیلی حالت مغموم روبروی مارتین لوتر میشینه. مارتین لوتر خیلی میترسه، میگه چی شده همسر؟ میگه یکی از نزدیکترین کسان تو فوت کرد. میگه ای وای نفر بچه هم فوت کردم. میگه نه اونا زندن. میگه مادر پیرم فوت کرده. میگه نه. میگه پس چی فوت کرده؟ میگه خدای تو فوت کرد. آیا خدای تو واقعا مرده که اینجور قیافت بوسد و مغمومه؟ یه هفته از ناراحتی نمیتونی غذا بخوری؟ و دوستان خیلی وقتا ما هم اینجوری هستیم. آیا خدامون مرده؟ آیا واقعا فراموش کردیم که خدا چه هدیه‌ای به ما داده؟ پیام امروز من واقعا خدا رو شکر میکنم واسه این پیامی که از برادرمون فرزاد شنیدیم. من ایشون نمیشناختم و اولین باری بود که دیدم، ولی پیام من خیلی جالبه که در ادامه صحبت ایشونه. امروز خدا برای ما یک هدیه فراهم کرده، برای ما یک در اصل بزرگترین فداکاری رو کرده و این هدیه رو من میخوام ما بپذیریم و با اون زندگی کنیم. من هر چقدر از عظمت این هدیه براتون بگم و شادی که ما باید بکنیم کم گفتم، ولی میتونیم از روح القدس بخوایم که این شادی رو به ما عطا بکنه. ببین براتون من از اناجیل مثال بزنم. عیسی مسیح خیلی وقتا وقتی که میخواست کسی رو شفا بده، شما حساب کنید برای یه آدمی که 40 سال مادرزاد فلجه، یا برای یه کوری که مادرزاد کوره، یا برای یک زنی که پسر خودش رو از دست داده، چه پیامی میتونه خوشحال کننده تر از این باشه که تو پات شفا پیدا میکنی، تو پوریت از بین میره و یا تو پسرت زنده میشه؟ واقعا چی میتونه از این برای اون فرد خوشحالی کننده تر باشه؟ ولی عیسی مسیح خیلی جالبه که میگه گناهان تو بخشیده شد و برای نشون دادن این که گناهانش بخشیده شده اون فرد رو شفا میداد. ببینید عظمت شادی بخشش گناهان چیه که عیسی مسیح وقتی یه نمونه میخواست نشون بده طرفو شفا میداد. حالا میگفت این نمونه ای برای اینه که من گناهاتو بخشیدم. مثل اینه که من الان به برادر دیوید بخوام یه کادویی بدم، قبلش میگم دیوید جان این سمپل کادو رو بگیر تو، اصلشو من به بعدن میدم. این سمپل همیشه این نمونه خیلی کوچیکی از اون اصل کادو. پس ببینید عیسی مسیح که مرده رو زنده میکرد، کور رو شفا میداد، لنگ و خرامان میکرد، فقط اینو نشونه ای میدونست از اینکه گناهان تو بخشیده شد. و این چقدر از اینه و چقدر ما یادمون میره گاهی اوقات که در این شادی زندگی کنیم، در این خوشی زندگی کنیم. بفهم مردم بهمون بخندن، بفهم مردم میگن الکی خوش طرف، وضع مالیش خیلی خوب نیست، اقامت نداره، تنهاست، چرا به چی داره شادی میکنه؟ بفهم بهمون بخندن. ما میدونیم چرا شادیم و خود خداوند این شادی رو در دلهای ما گذاشته. دوستان پیام من امروز برای شما اینه که این هدیه رو از خدا بپذیرید امروز و در این یک شنبه آخر سال تا 3 روز دیگه سال تحویل میشه، واقعا سال جدید رو اینو به عنوان یک هدیه از خدا بگیرید که عظمت بخشیده شدن ما چی هست. حالا من میخوام 3 تا دلیل رو براتون بیارم که چرا ما خیلی وقتا فراموش میکنیم که گناهانمون بخشیده شده، چرا خیلی وقتا ما یادمون میره که ما بخشیده شدیم و در این شادی زندگی کنیم. اولین اونها این هستش که دوستان ما متاسفانه روزانه همچنان داریم گناه میکنیم. خیلی عجیبه این چیزی که دارم میگم، ولی واقعیت. ببینید اگر ما بخشیده شدیم، اگر باید در شادی زندگی کنیم، چرا همچنان داریم گناه می‌کنیم؟ من براتون اینجا چند تا نکته در این مورد میگم، چون میدونم که برای خیلی از کسانی که مخصوصاً تازه به ایمان مسیحی رو میارن، سواله که اگر من بی گناه محسوب شدم، چرا همچنان دارم گناه می‌کنم؟ اینجا من یه نکته‌ای رو بهتون بگم. ببینید دوستان، لحظه‌ای که من تولد تازه به دست میارم و وارد خانواده الهی میشم و خدا گناهان منو تا اون زمان میبخشه، در اصل من وارد یک مسیر قدوسیت تدریجی میشم که این قدوسیت تدریجی تا آخر عمر برای من ادامه داره. خدا یک روزه منو مقدس نمیکنه به صورت ذاتی، ولی منو مقدس محسوب میکنه، جز خانواده خودش محسوب میکنه. مثل اینه که من برم از آسایشگاه یه بچه معتادی رو به عنوان فرزند خودم بپذیرم، این هنوز در رگش، در وجودش احیاط هست، سالها طول میکشه تا پاک شه، ولی نهایتا روز به روز پاک و پاکتر میشه. ببینید دوستان، ما وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، در یک مسیر قدوسیت قدم میذاریم که این تا آخر عمرمون ادامه داره. ما هیچ وقت کاملا بیگناه نمیشیم، مقدس نمیشیم، ولی خدا از روز اول ما رو مقدس محسوب میکنه و این آویزه میشه برای ما که بتونیم هر روز با توبه و بخشش روز به روز به شباهت عیسی مسیح در مسیر قدوسیت پی بکنیم. میکلانج بزرگترین مجسمه ساز تاریخ هست. یه جمله خیلی جالب داره، میگه من در درون هر قطعه سنگ یه مجسمه ای میبینم، فقط من کارم اینه که زوایدش رو میتراشم، تیکه های اضافهش رو میتراشم تا اون مجسمه از توی دل سنگ در بیاد. دوستان، ما وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، یه تیکه سنگ زمخت چغر بیشکل که عیسی مسیح داره در درون ما مجسمه زیبایی رو میبینه، مثلا داوود میکلانج یا موسای میکلانج رو میبینه، کار روح‌القدس اینه که روز به روز ما رو بپرسه، روز به روز با یه سنباده‌ای که خیلی هم سریع صبوره ما رو روز به روز میتراشه تا اینکه روز آخر به بیشترین شباهت به عیسی مسیح در بیاد. این مفهوم قدوسیت تدریجیه. پس اگر ما گناه کنیم، همونطور که یوحنا در رساله خودش میگه، میگه من این نامه رو نوشتم تا گناه نکنیم، ولی اگر گناه میکنید شفیعی در آسمان داریم که داره روز به روز شفاعت شما رو نزد خدا میکنه و این شفاعت کننده ما رو کمک میکنه که به شفاعت عیسی مسیح در بیاد. دومین چیزی که در مورد علت گناهکار بودن ما هستش اینه که همینطوری که باز یوحنا در رساله خودش، یه گروهی از گناه هستن که به مرگ منتهی میشن و من از اینا به گناههای اکتسابی یاد میکنم. ما معمولا گناههایی در زندگیمون هست، من کبیره صغیرش نمیخوام بکنم، ولی خود یوحنا میگه که گناهانی که به مرگ منتهی میشه. ما بعضی از گناهان هستش که بعد از اینکه به بلوغ بدنی و فکری میرسیم درگین اونا میشیم. مثل چی؟ مثل مسئله الکل، مثل اعتیاد، مثل مسئله زنا، دزدی، گناهایی که به مرگ منتهی میشه. وقتی که یک نفر به عیسی مسیح ایمان میاره، در یک آن روح القدس این گناه ها رو از ما میگیره و پاک میکنه. من خودم میتونم این شهادت رو بدم که منی که سالها در الکل بودم، در حد 48 ساعت خدا الکل رو از من گرفت. بنابراین ما یه ایمانداری نداریم که الکلی باشه یا معتاد باشه یا زناکار باشه یا قمارباز باشه. این گناهان اکتسابی رو خدا از ما به واسطه روح القدسش در نزدیکترین زمان میگیره. ولی گناهایی هستن که به مرگ منتهی نمیشن و جزء ذات ما هست، مثل غرور ما، مثل خشم ما، مثل حسادت ما. اینا گناهایی هستن که ما با اونها به دنیا میایم و گناهای ذاتی هستن و خدا این گناهان رو ذره ذره، مثل باز همون مثالی که میزنم، ما رو پاک و پاکتر میکنه. شاید تا آخرین روز درگیرش باشیم، شاید گناه حسادت چیزی نباشه که به این راحتی تای دلمون باز گاهی اوقات زنده میشه. گناه غرور در همه ما میتونم بگم وجود داره. این گناه خدا زمان میبره، مسلما من مثل روز اول این گناهان رو درگیرش نیستم، ولی خدا به واسطه روح القدس گناهان اکتسابی رو از من روز و روز میگیره تا اینکه در روزی که به حضور خدا میام بیشترین شباهت رو به خدا از لحاظ این که از پس این گناهان بر اومده باشم. پس دوستان به این مسئله نگاه نکنید که دارین گناه، خدا گناه شما رو بخشید، هیچ شکی توی نکنید. و اگر گناهی میکنین، همونطور که یوحنا گفت، توبه کنید چون شفاعتگری در آسمان دارید. و مطمئن باشید که خدا شما رو میبخشه. پس شما بخشیده شدین، شکی نکنید. حتی اگر گناهانی در زندگیتون وجود داره و در حال مبارزه با اون هستید، از خدا کمک بخواید و خدا شما رو خواهد بخشید. دومین چیزی که این شادی رو از ما میگیره، شادی بخشش گناهان رو، شیطانی. شیطان یک وجود خبیث مزبرانه ای داره که من فقط با این دید داشتم بهش نگاه میکردم، از دید کلام خدا داشتم فکر میکردم چقدر خبیث شیطان. ببینید شیطان، میدونیم که حالا من اینجا شیطان شناسی نمیخوام درسش رو بدم تو الهیات، میدونید یکی از فرشته های مقرب خدا بود، یکی از سرافین بود، نزدیکترین فرشته به خدا بود، خیلی ها میگن که مسئول پرستش خدا بود و اونطوری که کلام خدا میگه به وسیله غرورش مثل ستاره که سقوط میکنه سقوط کرد. و این رویسته مسیح هم میگه شیطان یک نقش خیلی عجیب تو زندگی ما داره، اینکه خیلی وقتا ما رو وسوسه به انجام گناه میکنه، ما رو تحریک میکنه که گناهانی رو انجام بدیم. از اون طرف همونطور که در کتاب ایوب میخونیم، میره پله خدا از ما چغلی میکنه و در اصل ما رو محکوم میکنه. مثل اینکه شما یه شریک جرم دارین که شما رو وادار کرده یه جرمی رو انجام بدین، بعد اون شریک جرم میرین تو دادگاه میره جای دادستان نشسته، حالا اومده شما رو محکوم کنه. چقدر دلتون میسوزه. شیطان کارش دقیقا همینه، از یه طرف ما رو وسوسه میکنه به انجام گناه، از یه طرف خود شیطان میاد نزد خدا ما رو محکوم میکنه و میخواد شادی رو از ما بگیره. در کتاب مکاشفه باب 12 آیه 10 میخونیم که میگه شیطان مدام ما رو نزد خدا داره محکوم میکنه، برعکس کاری که عیسی مسیح میکنه و شفاعت ما رو میکنه. عیسی مسیح وکیل ما، شیطان در اصل اون متهم کننده، اون دادستان هستش. شیطان ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم از طریق کلام خدا، در انجیل لوقا باب 4 میخونیم که عیسی مسیح وقتی که در بیابان بود از طریق کلام با شیطان مبارزه کرد. بهترین روشی که میتونیم این شادی رو از تو دل شیطان، از تو دهن شیطان در بیاریم و نذاریم شادی نجات رو از شما بگیره و خوشی بخشیدگی رو ازتون بگیره، با کلام خدا بهش جواب بدید. کلام خدا خیلی آیاتی هست که در مورد بخشیدگی داره صحبت می‌کنه، در مورد بخشش صحبت می‌کنه و در من در قیامت پیام اینها رو بهتون خواهم گفت. خیلی خوبه که ما بتونیم با کلام خدا جواب شیطان رو بدیم، چون شیطان یک وجود حقیقیه. ما همونقدر که به خدا و عیسی مسیح به عنوان یک شخص حقیقی، نه به عنوان یک نیرو، چیزی که الهیات لیبرال داره میگه، عیسی مسیح و خدا یک شخص حقیقی هستند، پس اون طرف هم شیطان هم یک نیرو نیستش. شیطان یک وجود حقیقیه که مرتب ما رو میخواد متهم کنه و این شادی نجات رو، این شادی بخشودگی رو از ما بگیره. و سومین چیزی که شادی نجات رو از ما میگیره دوستان، خود ما، نبخشیدن خود ما. من میخوام یه مثال جالب براتون از کلام خدا بزنم. در اناجیل میخونیم که عیسی مسیح 12 تا شاگرد داشت که خیلی بهش نزدیک بودن، در عهد مقربینش بودن. از بین این 12 شاگرد 3 تا شاگرد داشت، یعقوب و یوحنا و پتروس، که خیلی بهش نزدیک بودن. و از بین این 3 نفر یک شاگرد داشت که سوگولیش بود و رئیس شاگردانش بود، در اصل مفترشون بود و اون هم پتروس بود. حالا درست که یوحنا رو خیلی دوست داشت، ولی کسی که در اصل سرپرست شاگردان بود پتروس بود. و خدا جالبه که کلید درهای بهشت رو میگن که به پتروس بوده. از اون طرف یه شاگرد دیگه هم که این 12 بودن که اوج سقوط کرده شدن یک فرد بود و اون هم یهودای اسکریوتی بود، که الهیات کاتولیک حالا در دوزخ دانته میخونید که اگر شیطان 3 تا سر داشته باشه، سر یهودا در یکی از دهانهای شیطان در اوج دوزخ طبقه 8 هستش. یعنی شیطان سقوط کرده ترین، یعنی یهودا سقوط کرده ترین فرد هست. و جالبه که شما پتروس و یهودا رو بزنید کنار هم، بیچاره یهودا گناه خیلی بزرگتری از پتروس نکرد. پتروس خداوند خودش رو 3 بار به خاطر 3 پاره نقره فروخ، 3 بار خداوند خودش رو از ترس یک کنیزک فروخ، یهودا هم خداوند خودش رو به خاطر 3 پاره نقره فروخ. در از هر دوشون خیانت کردن، هر دوشون به خداوند خودش رو خیانت کردن. فرق پتروس و یهودا فقط در یه چیز بود. پتروس توبه کرد و در عقل خودش رو بخشید و اجازه بخشش رو در دل خودش از طرف خداوندش جاری کرد. در حالی که میگه خداوند بهش نگاه کرد، دل پتروس لرزید و توبه کرد، ولی یهودا توبه نکرد و خودکشی کرد. فرق یهودا و پتروس فقط اینه که یهودا خودش رو نبخشید ولی پتروس خودش رو بخشید. خدا مسلماً هر دوتای اونها رو میتونست ببخشه ولی یهودا خودش بود که خودش رو نبخشید. خیلی وقتا دوست ما خودمون گاهی اوقات خودمون رو نمیبخشیم. من یادم اون موقعی که تو جوانان داشتم کار میکردم یه بار جلسه پرسش و پاسخ داشتیم، یکی از جوانان سوال خیلی جالب از من کرد، شاید سوال شما هم باشه، که اگر این کسانی که در تاریخ قاتلین خیلی بزرگ بودن مثل چنگیز، اسکندر، ناپلئون، هیتلر، اگر اینا لحظه آخر قبل از مرگ توبه می‌کردن آیا خدا اونها رو می‌بخشید؟ جواب من با اطمینان بله، ولی خود این افراد خودشون رو نمی‌بخشید. خود این افراد اینقدر در گناه غرق شده بودن که خودشون خودش رو نبخشن. جالبه که سران حزب نازی جنگ جهانی دوم، هیتلر، گوبلز، هیملر، همشون خودکشی کردن. چرا؟ چون اینقدر گناهانشون عظیم بود که خودشون نتونستن ببخشن. دوستان من کسانی رو میشناسم که اینقدر احساس تقصیر میکنن که نمیتونن باور کنن خدا اونها رو میبخشه و بخشیده. من میدونم کسانی هستن که از دید خودشون گناهان خیلی بزرگ انجام دادن، ما باید دیتیلش نمیشیم، گناهانی انجام دادن که وجدانشون اونها رو دائم داره عذاب میده و دوستان شاه ما رو بخشیده. حالا وزیر چطور میشه که خودمون باشیم؟ چطور میشه خودمون رو نبخشیم؟ وقتی که خدا منو بخشیده، کیه که منو بتونه واقعا متهم کنه نزد کسانی که در دنیا هستن؟ دوستان در این شادی زندگی کنیم و با این شادی لذت ببریم. پس این سه عاملی هستش که خیلی وقتا ما رو از این شادی نجات محروم میکنه. حالا میخوایم ببینیم که اگر این شادی رو به دست میاریم، اگر بخشش رو به دست آوردیم، پیامد اون در زندگی ما چیه؟ و با این پنج موردی که سریع خدمتتون میگم، میخوام اصل موعظه من این هستش که پیامد این بخشش چیه؟ که ما با این پیامد باید زندگی کنیم، ما با این شادی باید زندگی کنیم. اولین اونها رابطه سالم و زنده با خدا. یک رابطه سالم و زنده با خدا. خیلی جالبه که من از تجربه خودم بگم، لحظه‌ای که به خدا ایمان آوردم، خب قبل از خدا برای من یه نقطه کوچولو تو زندگیم بود، مشکلی برام پیش می اومد، یه سری چیزای بربار حالا از یه کتاب دیگه می خوندم، فکر می‌کردم که الان دیگه مثلا خدا داره کار میکنه. 99.9% زندگی مال خودم، خدا یه نقطه کوچولو تو زندگیم بود. ولی وقتی که با خدا در از گناهانم بخشیده شد، خدا پدر من شد، خدا نزدیکترین کس من شد و بزرگترین چیز در مسیحیت دوستا این رابطه سالم با خدا. اگر گناه در زندگی شما باشه، امکان نداره شما به خدا بتونید بگید بابا پدر. جالبه که عیسی مسیح در تمام زندگیش به خدا بابا سلام دیگه، از اون که که در اصل فرزند حقیقی خدا بود، کسی نزدیکتر به خدا نبود، ولی روی صلیب میگه ایلی ایلی خدا رو خداوندم خداوندم صدا میکنه، جرأت نمیکنه اونو پدر صدا کنه. چرا؟ چون گناه ما رو رو دوشش گرفته بود. حالا وقتی که از این گناه ها ما آزاد میشیم، ما هم مثل خداوند میشیم خدا رو پدر صدا کنیم، همونطور که عیسی مسیح به ما گفت. آیا از این رابطه قشنگتر هست که ما به خدا بگیم پدر بابا؟ این یه کلمه نیستش دوستان، این نماینده نزدیکترین رابطه صمیمانه با خدا. و دوستان تا گناهانتون بخشیده نشه با خدا نمیتونی این رابطه رو داشته باشی. خدا نمیتونه با شما، حتی با پسر خودش هم وقتی که روی صلیب بود نتونست رابطه برقرار کنه. چرا؟ چون مسیح گناه شده بود، مسیح گناه جهان رو گرفته بود. پس ما هم اگر گناهی در زندگیمون باشه، نمیتونیم با خدا ارتباط داشته باشیم. پس خدا نمیتونه با ما ارتباط برقرار کنه. مثل اینکه من تو ماشین گازوئیلین بنزین بریزم، ساختارش جوری نیست. پس دوستان اولین پیامده بخشش خدا اینه که من با خدای رابطه سالم دارم، به خدا میگم بابا پدر صداش میکنم. خیلی وقتا دارم رانندگی میکنم، یه دفعه تمام ضبط و همه چی حالا کتاب صوتی دارم گوش من خاموش کنم، یه هوش میکنم با خدا حرف زدن. این رابطه ما جز از طریق بخشیده شدن گناه به واسطه خون عیسی مسیح چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ فیلم که در نمیاریم، ما حرف میزنیم، خدا جوابمون رو میده، بهمون آرامش میده، شادی میده. و این رابطه سالم با خدا گفتن و شنیدن. در کتاب اول پادشاهان 16:19 میخونیم که گناهانی که ما میکنیم در اصل علیه خدا. خیلی وقتا ما فکر میکنیم گناهانو علیه هم دیگه میکنیم، نه، اولین کسی که علیهش گناه میکنیم خدا هستش. اگر ما به هم محبت نمیکنیم، در وحی اول به خداست که محبت نمیکنیم. اگر به هم خیانت میکنیم، در وهله اول به خداست که خیانت کردیم و گناهان ما علیه خدا. اول یوحنا 3:6 میگه که محال است که کسی در اتحاد با خدا باشه و گناه بکنه. و این خیلی مهمه. امکان نداره که شما با خدا در ارتباط باشین و دوباره بتونین گناهان گذشته رو به همون شکل تکرار بکنین. و باز اول یوحنا 3:9 میگه که هر کس فرزند خداست گناه نمی‌کنه. و این خیلی مهمه. دومین ثمره بخشیده شدن ما دوستان جواب دعاهای ما. توی من پام دوستان شهادت جالب کتاب بدم بهتون. من این که الان جلو شما باشدم تمام قد دوستان مدیون دعاهایی هم که خدا به من و تمام ما هست. ما در تمام زندگیمون چیزایی وجود داره که در یه تنگناهایی گیر کردیم که به قول من سرمون تو خمره گیر کرده و جز خدا هیچ کس نمیتونسته جواب دعاهای ما رو بده و خدا به دادمون بره. من اولین چیزی که متوجه شدم اینه که دارم با خدا بعد از اینکه خدا گناهای منو بخشید در 16 اکتبر سال 2001، اولین چیزی که فهمیدم اینه که با خدا حرف میزنم، دعا میکنم، داره جوابم میده. مگه این اصلا برای من خیلی عجیب بود. چیزای خیلی کوچیکا، حالا بعدش اصلا بگم میخندین جاش هم نیست، ولی یکی دو تا چیزشو بهتون میگم. من تازه ایمان بودم، دانشجو سال اول بودم، یادم برای پایان نامه سال اولم باید یه استی در مورد کانتات های باخ می نوشتم، آهنگساز آلمانی، و من باید فول پکیج سیدی های باخ رو، موقع خب یوتیوب اینا نبود یادم بتونه دسترس داشته باشه، 160 تا سیدی بود، من باید اینا رو می خریدم که بتونم پایان نامه سال اولم رو بنویسم. حالا قیمتش 300 پوند بود. یه دانشجویی که تازه هم ازدواج کرده، هم نامزد بودیم با شما، از کجا من 300 پوند بیارم؟ واقعا بعضی هم جوری نبود که بتونم بگیرم. گفتم خدایا من نمیدونم واقعا از تو بخوام این پک سیدی ها رو بهم بدی، خیلی عجیبه، ولی خدا یه جوری بشه که این سیدی ها رو من بتونم به دست بیارم. یادم اون موقع یه HMV خیلی بزرگ تو آکسفورد استریت، نزدیک آکسفورد سرکس بود که الان بسته شده، چند طبقه بود. من همجور با ناامیدی رفتم یه بار دیگه این سیدیا رو نگاه کنم، حسرت بخورم. نزدیکای کریسمس بود، دیدم 70% آف خورده. یعنی اینقدر خوشحال شدم، گفتم حالا 70% آف خورده میشه یه سیده 90 پوند. این کردیت کارت در بکش و خدای باز هنوز 90 پوندم زیاده، ولی خدا رو شد. با ترس و لرز رفتم دم تیل که حساب کنم، گفت دانشجوی شما، گفتم خب 60% هم رو 70 پوند آف خورده. یعنی من آخرش با 30 پوند این سیدیا رو دادم، فرداش نهار نخوردم، ولی این سیدیا رو خدا بهم داد. به هم یعنی می اومدم به فرداشم گریه می کردم، خدایا این معجزه ای بود که واقعا تو برای من انجام دادی. خیلی از ماها داریم این دعاهامون، ممکنه به همین سادگی باشه، ممکنه دعاهایی باشه که برای کسی که عزیز برامون در بیماری باشه سالها دعا میکنه. امکان نداره خدا جواب دعاهایی رو که در پادشاهی خودش و در اون راستا باشه جواب نده. و خدا رو شکر میکنم برای اینکه دومین چیزی که خدا به ما به عنوان بخشیده شدن گناهانمون میده اینه که جواب دعاهای ما رو میده. از این چی قشنگ همیشه باشه که ما نیاز داشته باشیم و بدونیم هیچ انسانی نمیتونه این نیاز رو برطرف کنه، به حضور خدا بریم و خدا جواب این دعامون رو به همین زیبایی و قشنگی بده. دوستان امکان نداره جواب دعاهاتون رو خدا نده اگر در خداوند باشیم. در اشعیا 58:9 میگه که اگر از رفتار زشت خود برگردید، من جواب دعاهای شما را میدهم. اگر توبه بکنید و از گناهانتون برگردید و به واسطه خون عیسی مسیح بیگناه شدگی رو به دست بیارید، جواب دعاهای شما خواهد. خیلی آیات زیادی هست که به این مسئله اشاره میکنه. سومین چیزی که ما در بخشش گناهان به دست میاریم، یک عشق عجیبی به هم نوعان و طبیعت به دست. یعنی اینو من میدونم که کسانی که تولد تازه دارن و در این بیگناهی دارن زندگی میکنن با تمام وجودشون حس کردن. میدونین چرا؟ چون ما یه آینه ایم دوستان. ما دقیقا یه آینه ایم. خدا میاد در وهله اول این عشق و محبت رو به ما نشون میده. حالا ما به عنوان این آینه به دیگران منعکس خواه نخواه میکنیم. شما به هر شیء صیقلی نور بتابونین، حالا کم و بیش این نور رو برمیگردونه. چطوری امکان داره دل شما پاک و صیقل یافته به واسطه بخشش گناهان نباشه و شما نتونین این عشق و محبت رو به دیگران نشون بدید؟ باز از شهادت خودم بدم، اوایلی که من ایمان آورده بودم، وارد کشور انگلیس شده بودم، نمیدونم چرا اون موقع یه تنفر عجیبی نسبت به کسایی که اطرافم، حالا چه آشنا چه غیر آشنا داشتم. و 6-7 ماه اولی که وارد این کشور شدم، من توی یک تاریکی عجیبی زندگی میکردم. از همه بدم میومد، بیشتر رو به الکل بردم، وضعیت اقامتم نامشخص بود و توی یک تاریکی و از همه تو خیابون را میرفتم، چش نداشتم مردم رو نگاه کنم. اصلا چیز عجیبی بود. لحظه ای که به خداوند ایمان آوردم خیلی عجیب بود برام. فردای اون روز رفتم به معلم نویمانم بگم که من خدا چجوری لمسم کرد. من یک لحظه بود که با یه آیه مکاشفه 3:20 بود که خدا وارد زندگیم شد و در یک آن تولد تازه رو حس کردم. اصلا دیوانه بار واقعا اون لحظه به یاد موندنی هستش. فرداش داشتم با همون خوشی میرفتم که به نیکولاس و بوموت بودیم این خبر رو میدم. اصلا احساس کردم مردم یه شکل دیگه شدن، همه رو دوست دارم و واقعا عاشق مردم شدم. و این برای من خیلی جالب بود. نیکولاس گفتم خیلی براش جالب بود. این یکی از چیزایی هستش که تازه ویلکام تو ده هوم. و دوستان اگر ما در خداوند باشیم امکان نداره اصلا. و این سلام خدا میگه شما چطور ممکن است برادری که میبینین تنفر داشته باشین ولی خدایی رو که نمیبینین دوست. در اول پادشاهان 8:35 میگه که به سبب گناهان ما دوستان آسمان بسته شده. دوستان امروز ایران ما آسمونش بسته شده. چرا؟ شما قوم ایرانی رو ببینید اصلا واقعا متنفرن. الان آذری علیه فارسا، فارسا علیه کردها، کردها، یعنی یه اختشاش و تنفر خاصی تو ایران به وجود اومده که من میدونم نتیجه این گناه وحشتناک هست که تو ایران هست. نتیجه این نیروی تاریکی هست که در ایران هست. جالب طبیعت هم انگار قهرش رو تو ایران آورده. بارون میاد سیل میشه، بارون نمیاد خشکسالی میشه، دریا چامون داره خوش میشه و واقعا این پیامد گناه وحشتناکیه که در ایران هست. به خاطر چیزی هست، این سایه تاریکی هست که در ایران هست و فقط خدا، هیچ قدرت دیگه ای ایران رو نمیتونه نجات بده. و از این تنفری که در چشم خیلی از کسانی که باز ما میبینیم خودشونو مصلح نجات دهنده ایران میبینن دارم و خدا رو شکر میکنم برای که در یک نفر فقط عشق به هم نوع و عشق به طبیعت وجود داره و اونم خداوند که به خاطر دشمنانش اونها رو لعن و نفرین نکرد، مجبر نگفت، بلکه اونها رو دعا کرد. آیا ما میتونیم با این اطمینان دشمنانمون رو، حتی دشمنای ایران رو، ما با مجبر چی درست شده؟ 2500 سال تاریخ ایران رو بخونیم، پر از خونریزی، پر از کشتار. این حکومت میومد بعدی رو ساقط میکردن، صفویان میومدن سلسله بعدیشون رو بینی بردن، سلسله اسماعیلیان میومدن سلسله صفاریان رو از بینی. اینا همین یکی فقط با مرگ و خونریزی بود. و میدونم روزی میاد که خدا تخت خودش رو در ایران بنا میکنه و ما رو عاشق همدیگه و عاشق وطنمون خواهد کرد. در این دعا باشیم و بمونیم. چهارمین چیزی که در بخشش گناهان ما به دست میاریم دوستان، اطمینان به حیات ابدیمون. ما لحظه ای که به عیسی مسیح ایمان میاریم، بزرگترین چیزی رو که ازش اطمینان حاصل میکنیم اینه که اگر همین الان یه پاراجور بخوره، اگه این سری خدای نکرده ولچه بخوره تو سر من میدونم که به کجا میرم، من میدونم که جایگاه هم کجا هست. میدونم اگر دارم از خیابون رد میشم یه ماشین بمیزنی، شکی ندارم که به پادشاهی خدا میرم، نه به خاطر قدرتهای خودم بلکه به خاطر بخششی که خدا به هم داده. ببینید شریعت یه کار خیلی عجیب نیاز میکنه. شریعت نیاز به شما میگه که گناه میکنی، حالا برو صدقه بده خدا ببخشده. در اصل گناه سر جاشه، سعی میکنیم اون سیاهی رو با سفیدی از بین ببریم. آیا شما اگر یه لکه سیاه جایی داشته باشین، یه آبشار سفیدی بریزین، اون سیاهی هی فقط خاکستری و خاکستری میشه، همچون هیچ وقت سفید کامل نمیشه. و این کاریه که شریعت میکنه. شریعت گناه رو در دل شما ریشه‌اش رو از بین نمیبره، بلکه با اعمال نیکو سعی میکنه هی این گناه رو رقیق‌تر بکنه. برای همینی که در بهشتی که شریعت به ما میده پر آدمای خاکستریه که طیف سفیدیشون بیشتر ولی هنوز خاکستریه. دوستان ما به واسطه کارهای نیکمون، چرا مسیح میگه باید کارهای نیک میکنیم، به واسطه روح القدس هدایتمون، ولی به واسطه اینا نیست که حیات ابدی به دست میاریم. ما فقط به واسطه ایمان به خون عیسی مسیحه. هیچ چیز دیگه ای نمیتونه ما رو از این اطمینان حاصل کنه که به پادشاهی خدا میریم. و هیچ دینی شما رو میگن ما ایشالله چشم شیطون کور کرد، نمیدونم گوش شیطون کرد رو اشتباه گفتم، اگر اعمال من خوب باشه به حضور خدا میرم. این در شریعت ما میگه. ولی من با اسم میگم آمین آمین که اگر امروز چشمو ببندم پلو خدا اصلا به واسطه فیض خداوند که گناهای من رو بخشید. در رومیان 6:23 میگه که مزد گناه مرگ است، اما هدیه هدایت حیات جاودان به واسطه خون عیسی مسیح. واقعا مزد گناه ما دوستان مرگ ما باید میمردیم. مرگ جسمانی نه، مرگ روحانی، مرگ حیات در تاریکی ابدی. ولی خدا رو شکر به واسطه خون عیسی مسیح که ما رو بیگناه محسوب میکنه. رومیان 5:12 میگه که به سبب گناه مرگ همه را در بر گرفت. دوستان مرگ نتیجه گناه بود. و خیلی وقتا وقتی که کلام خدا مرگ رو میگه منظورش مرگ جسمانی است. چون همه ما میمیریم. منظورش مرگ روحانی هست. و آخرین چیزی که میخوام بگم و با این پیامم رو تموم بکنم، یک زندگی سالم و آرامش بخش در این بیگناه شمردگی ما به دست. کسانی که این شالوم رو به دست آوردن میفهمن منظور من چی هستش. دوستان شالوم یک کلمه عبری هست که ما همانند اون رو در فارسی نداریم. بعضیا میگن یعنی برکت، سلامتی، همه اینها رو داره، ولی شالوم یعنی یک نوع، من کلمه فارسی شاید نداریم، شاید بهش گفت یه نوع آرامش عظیم فراغ از تمام نیازمندی های دنیا. یعنی یه آرامشی که خدا در دل آدم میذاره که وابسته به هیچ عاملی خارج از نیازهای دنیا نیستش. ما خیلی وقتا شادیم چون به دست میاریم، ناراحت میشیم چون از دست میدیم. ولی خدا میتونه در این بیگناه محسوب کردن یک شالوم و سلامتی درونی به ما بده که با هیچ چیز قابل مقایسه نیستش. و این شالوم رو فقط خدا میتونه. ما در مزامیر میخونیم که وقتی که داوود میگه، وقتی که آساف میگه که چقدر زیبا کسانی که در خداوندن، مثل درختایی هستند که کنار جویبار کاشته شدن، همیشه سرسبزن، همیشه سالمن. و این وابسته به نیازهای دنیا نیستش. یه روز میگن که به یک مسابقه نقاشی میذارن، میگن هر کس بتونه آرامش بخشترین صحنه‌ای رو که میتونه بکشه جایزه میگیره. یکی میاد یک مثلا دریاچه زیبا فلامینگو روش دارن پرواز میکنن، یکی دیگه میاد چه میدونم یه کوهستان زیبا میکشه که توش مثلا آهوا دارن چرا میکنن، یکی دیگه میاد یک دریای خاکستری متلاطمو میکشه، یک صخره بالای اون میکشه و در بالای اون یک به قول معروف آشیانه، یک عقابه که عقاب بالهای خودش رو روی جوجه‌های خودش گذاشته و این جایزه رو میبره. چرا؟ تو نشون میده که آرامشی که خدا به ما میده وابسته به اون طوفان‌ها نیست، وابسته به اون دریای خاکستری نیست. ما در زیر بالهای خداوند آرامش رو به دست میاریم و این فقط به خاطر شادیه که ما دیگه عضو خانواده الهی هست. خدا ما رو بخشیده و ما رو بیگناه محسوب کرده و خدا رو شکر میکنم که ما میتونیم این شالوم رو، ممکنه کار درستی نداشته باشیم، اقامت نداشته باشیم، تنها باشیم، ورشکسته باشیم، بیمار باشیم، ولی میتونیم شالوم خداوند رو که در دلهای ما به دست بیاریم. دوستان ما هفته پیش تولد خداوندمون رو جشن گرفتیم و خدا رو شکر میکنم که عیسی مسیح در یک آخر محقر به دنیا اومد و طعم جسم پوشیدن رو به خودش کشید، فقط برای یک هدف، یک هدف فقط، که روی صلیب بره و گناه‌های ما رو ببخشه. دوستان چقدر ما گاهی بی‌انصافیم که این بخشش رو خاموش، این بخشش رو فراموش. عزیزترین کسی که تاریخ به خودش ندیده بود، خدای مجسم اومد روی زمین، وحشتناکترین مرگ رو بر خودش تجربه کرد فقط برای اینکه ما وقتی که اون رو روی صلیب میبینیم با شادی زندگی کنیم و بدونیم گناهانمون بخشیده شده. اگر احساس گناه کنیم چقدر به خداوند خیانت کردیم. یهودا چه خیانت عظیمی به خدا کرد که خودش رو نبخشید. و ما هم خیلی وقتا اینطوری هستیم. بزرگترین به خیانت به خدا اینه که این شادی رو تجربه نکنیم، این خوشی رو حس نکنیم و خداوند رو در اصل خار بشمونیم. مثل اینه که من جونم رو یا حتی بزرگترین چیزی که دارم جونم رو برای کسی بدم، یک هدیه براش بخرم و این هدیه رو بهش یه جوری برسونم و اون هدیه رو به یه گوشه پرت کنه و هیچ وقت استفاده نکنه. چه پرت به من خیانت کرد؟ چه به منی که یک انسانم. خدا جونش رو برای ما داد تا ما بتونیم در این شادی زندگی کنیم. دوستان شاد باشین. باز هم به شما میگویم شاد باشین. اینو کلام خدا میگه در فیلیپیان 4:4 و این شادی رو در خودتون حس کنین و یادتون باشه این رو پولس در حالتی نوشت که تا خرخره در زندان روم در کثافات بود.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.